خیر ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان به این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. در ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. هیئت از اتحادیه اروپا امکان نظارت از انتخابات افغانستان را بررسی میکند و حزب اسلامی میگوید از مردم نخواسته است که در انتخابات شرکت کنند. گزارش ها و مطالب دیگر هم در همین برنامه جا دارند و ما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم که احمد حنایش پیشکش میکند.
یک هیئت نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا با هدف بررسی زمینه‌های اعزام ناظرین این اتحادیه از انتخابات آینده در افغانستان وارد کابل شده و با مقامات افغان دیدار کرد. مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان گزارش‌های اخیر در مورد سپردن قرارداد استخراج معدن مس ولسوالی بلخا به ولایت سرپل به یک شرکت برتانوی را رد کردند. فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 را به افغانستان اهدا کرد. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید: بان کی مون سرمنشی ملل متحد در سفرش به عراق از مقامات آن کشور خواسته است روی دلایل اصلی افزایش خشونت‌های خونین در آن کشور تمرکز کنند. تفصیل اخبار. یک هیئت نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا به هدف بررسی زمینه‌های اعزام ناظرین این اتحادیه از انتخابات آینده در افغانستان وارد کابل شده و با مقامات افغان دیدار کرد. قرار است این هیئت 8 نفری نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا در جریان 2 هفته آینده در ملاقات‌های جداگانه با کاندیدان ریاست جمهوری، مقامات کمیسیون‌های انتخابات، شکایات انتخاباتی و نمایندگان جامعه مدنی زمینه اعزام ناظرین انتخاباتی اتحادیه اروپا را به افغانستان مورد مطالعه قرار دهد. مقامات وزارت خارجه افغانستان گفتند دولت افغانستان خواهان تدویر انتخابات به موقع، شفاف و عادلانه است و نظارت دقیق هیئت اروپایی از انجام موفقانه یک انتخابات شفاف در افغانستان خیلی مهم می باشد. قرار است اعضای این هیئت به ولایت های قندهار، بلخ، هرات و ننگرهار هم سفرهایی داشته باشند. مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان گزارش‌های اخیر در مورد سپردن قرارداد استخراج معدن مس ولسوالی بلخا به ولایت سرپل به یک شرکت برتانوی را رد کردند. محمد رفیع صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته است که بحث‌ها در خصوص چگونگی متن قرارداد اکتشاف این معدن جریان دارند و مسوده آن به زودی جهت تصویب به شورای وزیران افغانستان فرستاده خواهد شد. این بیانات مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان پس از آن ایراد شد که روزنامه فاینانشال تایمز دو روز قبل در یک مطلب از سپردن قرارداد استخراج معدن مس ولسوالی بلخا به ولایت سرپل به یک شرکت برتانوی به نام AGMC گزارش داده بود. فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 را به افغانستان اهدا کرد. این جایزه در مراسم جوایز بهترین های فوتبال سال 2013 دیشب در سوئیس به افغانستان اهدا شد.
The winner, ladies and gentlemen, of the FIFA Fair Play Award for 2013 is the Afghanistan Football Federation. Congratulations.
توکیو سکسویل، عضو کمیته بازی جوانمردانه فیفا گفت افغانستان با وجود مشکلات زیاد راه تعداد بیشتر تماشاچیان به ویژه زنان و خانواده های را به میدان فوتبال باز کرد. او همچنان افزود که افغانستان با میزبانی یک بازی دوستانه با پاکستان توانست تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 توسط شهزاده علی بن الحسین، معاون فدراسیون جهانی فوتبال در بخش آسیا، با کرام الدین کریم، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان داده شد. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، با نشر اعلامیه میلاد پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به افغانها و تمام مسلمانان جهان تبریک گفت. آقای کرزی در اعلامیه‌ای که دیروز از ارگ ریاست جمهوری منتشر شد گفته است روز میلاد النبی یک روز پربرکت است که در آن پیامبر اسلام برای نجات بشریت از گمراهی و دلالت چشم به جهان گشود. تولد وی بهترین احسان خداوند به جهانیان جهت راهنمایی آنها بوده است. آقای کرزی همچنان گفته است خداوند به برکت این روز مبارک افغانستان را از شر آفات موجود نجات داده و به هر فرد افغان هدایت و توفیق خدمت به ملت را بدهد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تأثیر عمیقش را بعد دلیل وفات محمد صدیق پسرلی نویسنده و شخصیت معروف فرهنگی افغانستان ابراز داشته است. در اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان از فعالیت‌های فرهنگی مرحوم پسرلی قدردانی شده و گفته است روانشاد استاد پسرلی شاعر مبتکری بود که در توسعه جامعه کلتوری افغانستان نقش بسزایی داشت و وفات این رهبر فرهنگی افغان ضایعه بزرگی برای کشور است. در اعلامیه ریاست جمهوری آقای کرزی همچنان مراتب تسلیتش را به خانواده و دوستان مرحوم پسرلی و مردم ولایت کندز ابراز داشته است. استاد محمد صدیق پسرلی به سبب بیماری که عاید حالش شده بود به روز یک شنبه در هند با عمر 85 سالگی وفات کرد. و پول افغانی در برابر اسعار خارجی امروز در بازارهای کابل با این نرخ‌ها تبادله می‌شود. یک دلار آمریکایی برابر است با 56 افغانی و 90 پول. یک یورو واحد پول اروپا 77 افغانی و 50 پول. یک پوند استرلینگ 92 افغانی و 60 پول. یک ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول. 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 531 افغانی. و این هم اخبار بین المللی. بانک مون سرمنشی ملل متحد در سفرش به عراق از مقامات آن کشور خواسته است روی دلایل اصلی افزایش خشونت‌های خونین در آن کشور تمرکز کنند. سرمنشی ملل متحد دیروز بعد از ملاقات با نوری المالکی صدر اعظم عراق گفت رهبران عراق باید یقینی سازند که به همه توجه صورت می‌گیرد. دو جانب روی حالات جاری در سوریه همسایه عراق نیز بحث کردند. دیدار بانک مون سرمنشی ملل متحد از عراق در حالی صورت می‌گیرد که آن کشور با یک بنبست خونین بین نیروهای امنیتی و قبایل مخالف حکومت در ولایت انبار مواجه می باشد. بخش عراق رادیو آزادی گزارش می دهد که انتظار می رود درگیری هاش شدید در رامادی مرکز ولایت انبار رخ دهند. در شهر فلوجه که در نزدیکی رامادی قرار دارد، دفتر محلی خدمات ضد تروریسم و منزل رئیس پلیس این شهر هدف حملات انفجاری قرار گرفتند. در مثلثی که در آن شهرهای بغداد، فلوجه و سامارا قرار دارند از وقوع خشونت ها گزارش شده است. 14 تن در اثر یک انفجار در یک قمارخانه غیر قانونی در جنوب چین کشته شدند و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. این انفجار در نزدیکی شهر کایلی در ولایت جنوبی گویژو رخ داد. تحقیقات در مورد دلیل این حادثه جریان دارند، ولی پلیس گفته است به نظر می‌رسد این عمل عمدی بوده باشد. قماربازی در چین جرم پنداشته شده و اغلبا با جرایم سازمان داده شده مرتبط دانسته می‌شود. و خبر آخر این که یک فعال سیاسی و مشاور سیاسی حزب اپوزیسیون آذربایجان با جرم هولیگانیزم، چاقوکشی، ولگردی یا بدماشی به 6 سال زندان محکوم شد. یادگار صادقوف مشاور سیاسی حزب مساوات آذربایجان است. صادقوف که در شهر جنوبی لانکاران محاکمه شد در ماه جون سال گذشته قبل از انتخابات ریاست جمهوری بعد از آن دستگیر شد که یک نظامی اسبق و پلیس شکایت کرد که صادقوف او را لتو کوب کرده است. صادقوف دیروز در بیاناتش در محکمه گفت اتهامات بر وی انگیزه سیاسی دارند و هدف آن خاموش ساختن وی میباشد. وکیل مدافع صادقوف گفته است وی مرافعت طلب خواهد شد. گروههای مدافع حقوق بشر میگویند در حال حاضر حدود 145 زندانی سیاسی در زندان‌های آذربایجان محبوسند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان و مطالب دیگر برنامه را با همکارم امید مرزبان دنبال کنید.
ساعت 11:08 دقیقه با وقت افغانستان شد و در ادامه این برنامه می‌شنوید که هیئت از اتحادیه اروپا امکان نظارت از انتخابات افغانستان را بررسی می‌کند. حزب اسلامی می‌گوید از مردم نخواسته است که در انتخابات شرکت کنند. دیشب شب تاریخی در فوتبال افغانستان بود. فیفا جایزه بازی جوان مردانه سال 2013 را به افغانستان اهدا کرد.
The winner, ladies and gentlemen, of the FIFA Fair Play Award for 2013 is the Afghanistan Football Federation. Congratulations.
گزارش های دیگر نیز در این برنامه جا دارند و همچنان نشریه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم ساعت در برنامه زن و زندگی از این خانم میشنویم.
یک تا دختر خاله ما از 6 تا دختر داره. اول دختر که ماینه کردن میبینن شکمشان دختر است. شوش گفته که من تو را از خانه میکشم طلاقت میکنم خطت میتم برو بدار ما چکن ما که دختر را دارم قطار کن.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارد. یک هیئت اتحادیه اروپا به افغانستان آمده است تا زمینه های نظارت از انتخابات در این کشور را بررسی کند. قرار است این هیئت 8 نفری در جریان 2 هفته آینده با کاندیدان ریاست جمهوری، مقامات کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی و نماینده های جامعه مدنی دیدار کند. قرار است اعضای این هیئت به ولایات قندهار، بلخ، هرات و ننگرهار هم سفرهای داشته باشند. جزئیات در این باره از زرغون منگل.
در حالی که حدود 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان باقی مانده است، مقامات وزارت خارجه افغانستان دیروز با یک هیئت از اداره نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا دیدار نموده و در مورد تدابیر انتخابات آینده در افغانستان صحبت‌های داشتند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان، ارشاد احمدی معین سیاسی این وزارت بعد از چاشت دیروز با این هیئت 8 نفری اتحادیه اروپا دیدار کرد. قرار است این هیئت 8 نفری نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا در جریان 2 هفته آینده در ملاقاتهای جداگانه با کاندیدان ریاست جمهوری، ادارات دولتی، کمیسیونهای انتخابات و شکایات انتخاباتی و نمایندگان جامعه مدنی و سفر به ولایات قندهار، بلخ، هرات و ننگرهار زمینه اعزام ناظرین انتخاباتی اتحادیه اروپا را به افغانستان مورد بررسی قرار دهد. ارشاد احمدی معین وزارت خارجه افغانستان گفته است دولت افغانستان خواهان تدبیر انتخابات به موقع، شفاف و عادلانه است. احمدی نظارت دقیق هیئت اتحادیه اروپا در انجام موفقانه یک انتخابات شفاف در افغانستان را مهم و حیاتی خواند. در این دیدار همچنان به هیئت اروپایی اطمینان داده شد که دولت افغانستان آماده هر نوع همکاری در ایجاد تسهیلات کاری برای ناظرین انتخاباتی اتحادیه اروپا می باشد. دیدار هیئت نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا از افغانستان در حال صورت می گیرد که نگرانی های در مورد امنیت انتخابات آینده موجودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اخیراً گفت در 414 مرکز رایدهی که بر اساس پلان نهایی امنیتی برای انتخابات سال آینده نیروهای امنیتی افغان از تأمین امنیت آن عاجزند، انتخابات برگزار نخواهد شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته و همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید از مردم نخواسته است که در انتخابات شرکت کنند. پیش از این شماره از نشریه ها گزارش داده بودند که حکمتیار از مردم افغانستان خواسته است در انتخابات سهم بگیرند، اما غیرت بهیر سخنگوی این حزب به رادیو آزادی گفت این گزارش نادرست است. حزب اسلامی یکی از گروه‌های مسلح درگیر با حکومت افغانستان است که بر ضد حضور نیروهای بین‌المللی در این کشور می‌جنگد. بیشتر از فرشته نگاه می‌شنویم.
غیرت بهیر سخنگو و مسئول امور سیاسی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید حزب اسلامی در مورد اشتراک در انتخابات آینده افغانستان تا کنون تصمیم نهایی نگرفته است. غیرت بهیر در صحبت با رادیو آزادی در شهر پیشاور گزارش هایی را که بر اساس آن گویا گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک پیام جدید از اعضای حزبش خواسته تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 شرکت کنند را رد کرد. اخبار اکسپرس تریبیون غیر دولتی پاکستان در 11 جنوری یعنی 3 روز قبل گزارش را نشر کرد که بر اساس آن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از اعضا و هواداران حزبش خواسته تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شرکت کنند. در این گزارش به نقل از گلبدین حکمتیار نوشته شده بود کارت رایدهی بگیرید و در انتخابات شوراهای ولایتی شرکت کنید. نامزدهای را انتخاب کنید که یا منصوب به حزب اسلامی باشند و یا در مورد حزب نظر مثبت داشته باشند. غیرت بهیر سخنگو و مسئول امور سیاسی نیز در صحبت با رادیو آزادی در مورد این بیان گلبدین حکمتیار گفت:
در راپور گره زور راپور ده، تازه راپور نداده، تقریبا درمیش مخک راپور ده.
این یک گزارش کهنه است و کدام تازگی ندارد. تقریبا از 3 ماه قبل است. در رابطه به شرکت در انتخابات، حزب اسلامی تا هنوز فیصله نهایی نکرده است. ما وضعیت را بیشتر بررسی خواهیم کرد و بر اساس آن تصمیم نهایی خواهیم گرفت. تا هنوز هیچ تصمیم از سوی حزب ما گرفتن نشده است. غیرت بهیر افزود، حزب اسلامی در مورد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی فیصله نهایی نکرده و در رابطه مشوره و بحث ها تا کنون جریان دارد. قطب‌الدین هلال، معاون پیشین گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات آینده افغانستان است، اما با گفته آقای هلال و یک نامزد مستقل است و از حزب اسلامی در انتخابات نمایندگی نمی کند. قبل از این حزب اسلامی گفته بود که با حضور نیروهای خارجی در افغانستان امکان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه وجود ندارد. گلبدین حکمتیار انتخابات قبلی افغانستان را نمایشی خوانده بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 را به افغانستان اهدا کرد. این جایزه در مراسم جوایز بهترین های فوتبال سال 2013 دیشب در سوئیس به افغانستان اهدا شد.
So obviously the winner, ladies and gentlemen, of the FIFA Fair Play Award for 2013 is the Afghanistan Football Federation. Congratulations.
توکیو سکسویل، عضو کمیته بازی جوانمردانه فیفا، گفت افغانستان با وجود مشکلات زیاد راه تعداد بیشتر تماشاچیان به ویژه زنان و خانواده ها را به میدان فوتبال باز کرد. او همچنان افزود که افغانستان با میزبانی یک بازی دوستانه با پاکستان توانست تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 توسط شاهزاده علی بن الحسین، معاون فدراسیون جهانی فوتبال در بخش آسیا، به کرام‌الدین کریم، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان داده شد. درباره این پیروزی و این دستاورد از مربی تیم ملی فوتبال افغانستان آقای همایون کارگر میشنویم.
یک رویداد بزرگ تاریخی در فوتبال افغانستان در حیات مردم افغانستان به وقوع پیوسته که افغانستان بعد از سالها جنگ توانسته که در یک رویداد بسیار مهم جهانی فوتبال که جایزه را از آن خود کنه که بسیاری کشورهایی که دوستانه کشوری که وضعیت فیفا را داشته نتونسته در این مدت جایزه از آن خود داشته باشه. طبعا میارهایی که افغانستان جایزه را از آن خود کردن میارایست که مدیریت سالم در فوتبال و رهبری سالم در فوتبال و همچنان میزبانی در شرایطی که افغانستان تازه میارم در حالت جنگ قرار داره، در شرایطی که افغانستان میتونه یک میزبان خوب و از برگزاری مطابق میارای استاندارد و المللی فیفا انجام داده و همچنان تیم ملی فوتبال افغانستان، نتیجه پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان و نقش برد تیم ملی فوتبال افغانستان در جامعه چقدر نقش مثبت از لحاظ همبستگی ملی، وحدت ملی و صلح را بازی کرده و همچنان ایجاد لیگ برتر منظم افغانستان که فوتبال افغانستان توانسته است و که در مدت بسیار کوتاهی علاقمندان جوانان و مردم و جامعه را به یک راه مثبت سوق بده و بتونه که از راه فوتبال یک صلح و امنیت در کشور و یک همبستگی و وحدت ملی در کشور به وجود بیاره که از طرف سایدهای فیفا و بیانات خود سبلاتر اعلام میشد که در گذشته ها افغانستان کشور جنگ زده بوده که نتونسته بود یک وحدت ملی را ایجاد کنه. فوتبال در مدت کوتاهی تونسته که بین مردم افغانستان همبستگی یک وحدت ملی را به وجود بیاره. اما میارهایی کپهایی بوده که این باعث شد که افغانستان جایزه بازی جوان مردانه یا بازی پارپلیره از آن خود بسازه که یک بزرگترین رویداد در تاریخ فوتبال افغانستان است امروز دنیا جهان افغانستان
بله.
دیدگاهی بسیار
منفی آقای کارگر حالا به نظر میرسه چیز قسمی که دیده میشه افغانستان در سال 2013 در کل سال 2013 برای افغانستان یک سال پر از دستاورد بود وارد سال 2014 شدیم انتظار چه دستاوردی را داشته باشیم از چالش کپ چه انتظار دارین که چند بعد برگزار میشه
تشکر واقعا سال 2013 سال پر دستاورد برای فوتبال افغانستان و برای ملت افغانستان بوده و سال 2014 آغاز خوبی برای فوتبال افغانستان بود که جایزه بسیار بزرگی را در سطح جهان داشته و امیدوار هستیم که تا آخر سال 2014 ما بتانیم دستاوردها و نتایج از فوتبال و از بازی‌های در دهه سنی خود ما داشته باشیم تیم ملی فوتبال کشور آمادگی های خود برای چلنج کپ آغاز میکنه شاید یک هفته بعد کمپای تمرینی در کابل آغاز شود و همچنان در ماه فوریه کمپ تمرینی و انتخاب پلیرها را ما در کویت و یا قطر یک کمپ تمرینی داریم که بعد از اینکه تیم ملی فوتبال ما انتخاب شد ما آمادگی های خود برای بازی چلنج کپ داشته باشیم انشاءالله تعالی امور رویا و انگیزه را که بچه های افغانستان پلیرهای افغانستان داره امروز برایشان یک مسئولیت برای فوتبال افغانستان است که ما دستاوردهایی که داریم او را حفظ کنیم
تشکر آقای همایون کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان باز هم تبریک به شما افغانستان برنده جایزه بهترین بازی جوان مردانه در سال 2013 از فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال شد. فراموش نکنیم که در مراسم دیشب کریستیانو رونالدو به حیث بهترین بازیکن سال توپ طلایی را از آن خود ساخت.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.6 FM 108.5. حالا ساعت 11:21 به وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. در نیمه دوم ساعت برنامه های زن رهبران زن و زن و زندگی را به شما داریم. ما را همراهی کنید. و ما حالا از سید فتی محمد بها میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل در رابطه به انتخابات سال آینده در افغانستان مطالب و مقاله‌های را به نشر رساندند. روزنامه محور در سرمقاله امروز خود در مورد اعلام حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار تبصره کرده که گفته است در انتخابات آینده طرفدارانش شرکت می‌کنند. به نوشته روزنامه اعتقاد به دموکراسی اگر دیر هم باشد کار غلط نیست و به نفع جامعه است. در سرمقاله آمده است که حزب اسلامی در حال از شرکتش در انتخابات اطمینان می‌دهد که هنوز هم افراد مسلح مربوط به این حزب در ولایات لوگر، کنر و برخی دیگر از ولایت‌ها بر ضد دولت افغانستان می‌جنگند. به باور سرمقاله نویس دو موقف متضاد در عین زمان به منافع کشور نیست و حزب اسلامی باید سلاحش را به زمین گذاشته و از طریق انتخابات سرنوشت خود را تعیین کند. روزنامه دنیا هم در یک مطلب اظهارات غیرت بهیر یکی از اعضای حزب اسلامی را نقل کرده که گفته است این حزب به انتخابات آزاد و شفاف باور دارد و در انتخابات آینده نقش عمده خواهد داشت. روزنامه همچنان به نقل از آقای بهیر نوشته است که تا اکنون تصمیم نگرفتند که در انتخابات سال آینده از کدام نامزد حمایت می کنند. اما سرمقاله های روزنامه ویسا و برخی از روزنامه های دیگر به میلاد النبی صلی الله علیه و سلم اختصاص یافتند. روزنامه ویسا در سرمقاله اش نوشته است که از میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امسال در شرایط در افغانستان تجلیل می گردد که دست های افغان ها به خون یکدیگر آلوده است. تعداد آنان هم پدران و مادرانشان را به ماتم نشانده و باز به آن نام خدمت به دین را می دهند. به نوشته روزنامه مهم این است که افغان ها به جای تظاهر به معنای حقیقی آن در روشنایی ارشادات پیامبر بزرگ اسلام زندگی روزمره‌شان را تنظیم کنند. روزنامه آرمان ملی نیز در سرمقاله‌اش در مورد گرامی داشت از میلاد النبی صلی الله علیه و سلم نوشته و در آن بر نقش عالمان دین در جامعه هم تبصره کرده است. روزنامه نوشته است که برخی از عالمان هم وجود دارند که از علوم و تجربه ها به گونه درست آگاهی ندارند و در سخنرانی هایشان بسیاری از دستاوردهای معاصر را رد می کنند. روزنامه در ادامه نگاشته است که این گونه تبلیغات نادرست برخی از عالمان محصلان و جوانان را با سردرگمی روبرو می سازد و روزنامه دولتی نیز در سرمقاله خود در مورد نقش عالمان دین در پروسه صلح نوشته است. به نوشته روزنامه عالمان دین می توانند در پایان درگیری های کنونی در کشور که بیشتر قربانیان آن غیر نظامیان هستند نقش مثبت داشته باشند. روزنامه نوشته است که به همین خاطر شورای عالی صلح در محفل گرامی داشت از سال روز میلاد نبی صلی الله علیه و سلم یک بار دیگر از عالمان دین خواست تا برای تامین صلح در کشور تلاش کنند.
رادیو آزادی را میشنوید. علی مطهری یک عضو محافظه‌کار پارلمان ایران سخنهای تندش بر ضد رژیم این کشور را ادامه داده است. همچون انتقادها از مخالفان رژیم تصور میشد، نه از یک عضو محافظه‌کار پارلمان. بخش خبری رادیو آزادی گزارش مفصل در این باره دارد که فشردایان را از سلطان محمد سرور میشنویم.
علی مطهری عضو محافظه‌کار پارلمان ایران در این اواخر از تندروان انتقاد کرده نظریات را ابراز داشت که توقع می‌رفت از مخالفان رژیم صادر شود. تندروان هم از خود واکنش نشان داده هفته گذشته حتی تهدید کردند که علیه مطهری به اقدامات قانونی متواصل خواهند شد، ولی این عضو محافظه‌کار پارلمان ایران که سابقه تندروی دارد از انتقاد دست بردار نیست. او در این اواخر تقاضا کرد که حکومت موضع‌گیری مصالحه‌ناپذیر خود در مقابل نامزدان سابق ریاست جمهوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی را که از 3 سال به این سو نظربند هستند تغییر دهد، ولی تندروان در مقابل این درخواست واکنش شدیدی از خود نشان دادند. مطهری روز یکشنبه گذشته متن یک نامه‌ای را منتشر ساخت که به محمد جواد لاریجانی رئیس کمیته حقوق بشر ایران فرستاده شده است. مطهری در این نامه خود می گوید که آقای لاریجانی درباره تظاهرات پس از انتخابات سال 2009 خود را به غفلت می زند و نام آن را بصیرت می ماند و به زکام سیاسی مبتلا شده است. آقای مطهری این اظهارات را در واکنش به سخنهای قبلی لاریجانی ابراز داشته است که در اشاره با بازداشت رهبران مخالفین گفته بود جنبش اعتراضی 3 سال قبل متوقف شد. محافظه‌کاران در ایران تظاهرات وسیع سال 2009 را فتنه و حتی تلاش یک کودتا علیه رژیم می‌خوانند، ولی چندین گروه مخالفین و بسیاری ایرانیان می‌گویند این تظاهرات نماینده خشم و نارضایتی واقعی مردم بود که از نزاع بر سر نتایج انتخابات سرچشمه گرفت. در حالی که نظرسنجی‌ها نشان داد که آقای موسوی یک نامزد قوی بود، پیروزی احمدی نژاد با کسب آرای وسیع تقریبا فوراً پس از مسدود شدن مراکز رای‌دهی اعلان شد. سپس هزاران نفر در ظرف چند ساعت به سرک‌ها بیرون شده مسئولان انتخابات را به تزویر متهم ساختند و تظاهرات وسیع‌تر شده ادامه یافت. تظاهرات پس از انتخابات سال 2009 یک تهدید بزرگ و خطرناک‌ترین تظاهرات پس از تأسیس جمهوری اسلامی در سال 1979 در ایران بود. حکومت ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی را که به بارزترین چهره‌های اپوزیسیون تبدیل شده بودند در سال 2011 نظربند ساختند. مطهری در نامه خود به لاریجانی می‌نویسد: معلوم است خودتان هم احساس می‌کنید که مردم همه آنچه را که طور یک طرفه در این 4 سال گفته اید نپذیرفتند. او می‌افزاید: تکلیف فتنه مانند تکلیف بخش از زمین‌های کشاورزی و دامداری شما برای مردم مشخص نیست و هنوز حکم آن اعلام نشده است. آقای مطهری در این سخنان خود به قضیه مربوط به لاریجانی اشاره می‌کند. سارنوال تهران در تابستان گذشته آقای لاریجانی را به غصب صدها هکتار زمین دولتی متهم ساخت که گفته می‌شود برای چریدن گوسفندان و شترهای خود آن را تصاحب کرده است. مطهری در نامه خود به لاریجانی می‌گوید: ما خود ما اعتراضات مدنی را با مدیریت ضعیف خود و به دلیل به رسمیت نشناختن مقوله اعتراض مدنی از طرف حکومت به یک فتنه تبدیل کردیم و آنگاه برای جمع کردن این ماجرا آن را به صورت یک کودتای تمام عیار علیه نظام جلوه داده و برای اثبات ادعای خود از هر وسیله کار گرفتیم. در حالی که آقای مطهری این انتقادها را مطرح می سازد، تندروان سعی دارند از هر گونه اشاره به تغییرات داخلی و آرامش سیاسی جلوگیری کنند. و در حالی که مذاکرات اتمی ایران با غرب علایم موفقیت را نشان می‌دهد، تندروان برای ادامه انعطاف ناپذیری خود در مسائل چون حصر رهبران مخالفین و مسائل فرهنگی و رسانه‌ها چون آزادی‌ها و سانسور اینترنت عصبانی به نظر می‌رسند. علی مطهری پسر آیت الله مرتضی مطهری است که یکی از رهبران فکری انقلاب اسلامی ایران پنداشته می شود. او یکی از پیروان بسیار نزدیک آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران بود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روزهای شنبه ساعت 3 الی 5 در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما هستیم. حالا هم از احمد هنایش فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم.
یک هیئت نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا به هدف بررسی زمینه‌های اعزام ناظرین این اتحادیه از انتخابات آینده در افغانستان وارد کابل شده و با مقامات افغان دیدار کرد. مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان گزارش‌های اخیر در مورد سپردن قرارداد استخراج معدن مس ولسوالی بلخ‌ها به ولایت سرپل به یک شرکت برتانوی را رد کردند. فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 را به افغانستان اهدا کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه میلاد پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به افغانها و تمام مسلمانان جهان تبریک گفت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تأثیر عمیقش را به دلیل وفات محمد صدیق پسرلی نویسنده و شخصیت معروف فرهنگی افغانستان ابراز داشته است. بانکمون سرمنشی ملل متحد در سفرش به عراق از مقامات آن کشور خواسته است روی دلایل اصلی افزایش خشونت‌های خونین در آن کشور تمرکز کنند. 14 تن در اثر یک انفجار در یک قمارخانه غیر قانونی در جنوب چین کشته شدند و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. و یک فعال سیاسی و مشاور سیاسی حزب اپوزیسیون آذربایجان به جرم هولیگانیزم، چاقوکشی، ولگردی یا بدماشی به 6 سال زندان محکوم شد.
تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی آدرس های صفحه اینترنت ما هستند و همچنان در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiradio. و حالا هم در برنامه زنان رهبر با مصطفی صدیقی باشید و دنبالان هم برنامه زن و زندگی خواهد آمد.
رهبران زن. حلیمه رضایی 32 ساله در بامیان تولد شده و پس از کسب درسای ابتدایی رفته به ایران و در آنجا در بخش علوم انسانی گواهی نامه گرفته است. پس به کشور برگشته و اکنون میگوید با شوهرش و دو دختر و دو پسرشان در قریه زرگران بامیان زندگی میکنند. حلیمه باور دارد که گفتن حکایت‌های زنان موفق میتواند زندگی دیگران را در جهت مثبت متحول سازد. میگوید پدر و شوهرش در توانمند ساختن او نقش اساسی داشتند.
این فعالیت و این توانمند شدن خودم و مدیون فامیل خودم میدانم، مدیون پدرم هستم، مدیون شوهرم هستم و مدیون اجتماعی که ایز من را تانستن قدر قوت بدن که تو میتونی که کار بکنی. وقتی که ما به بامیان نو فعالیت رو شروع میکردیم بسیار یک انعنات خاص خودش داشت، ولی با مبارزه کردن با این انعنات ناپسندی که در جامعه بود تانستم که مقاومت بکنیم و خودم را رشد بدیم و همراه خودم دیگه خانمایی که علاقمند به کارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حتی اقتصادی بوده اونا را هم رشد بدیم.
چی کارهای مشخصاً کردین برای دیگر زنان در بامیان علیمه جان؟
من اولین کاری که تانستم برای خانمایی که به ولایت بامیان یا که من اطراف محل خودم بودن انجام بدم این بود که سرمایه اندکی که ما داشتم تونستم از طریق سرمایه من مواد خام خریداری بکنم و صنعت دستی زنات مثلا تقریبا از یاد رفته بود ایره پس رونق بتون و همراهشون کار بکنم و بعد از اون تونستم که یک دکان زنانه که ضرورت های اصلی یک خانم و طفلش که باشن و این دکان من تهیه بکنم و اینا بتونن راحت و با خیال آسوده تر بیان و مثلا خریدشون بکنن راحت تر باشن چیزی که ضرورت دارن بتونن که او را بدیست بیارن و باز از اینجا با یک خیال آسوده با ای که مثلا دکاندار زن اینجا است یا کسی است که میفهمه ما چه ضرورت داریم با همه گپ پس به منزل خودش برگرده و باز وقتی که ضرورت بداشته باشه بدون کدام دلواپسی پس بتونه کنم اینجا مراجعه بکنه. و در غیر از بعضی پروژه هایی که مثال ما تانستم که بگیریم برای خانم ها در قسمت لبنیات بوده، پروسس لبنیات بوده، صنایع دستی بوده، تعلیمی بوده، یعنی معرفی قوانینی که به کشور به تصویب میرسه از طریق پارلمان، از طریق خود ریاست جمهوری ما تانستیم این از طریق اجرای نمایشات تئاتر ما به این مردم معرفی بکنم، چرا که جامعه ما یک جامعه تقریبا میتوانیم بگیم که بی سواد هستن یا که کم سواد هستن، ولی میتونیم که از نمایشاتی که زنده پخش میشن ما اینا را معرفی بکنیم برایشان که و کشور ما چه مسائلی در حال اجراست و چه مسائل چه اتفاقای مسته.
شما حلیمه جان از جامعه سنتی یاد کرده این از مقاومت خودتان در برابر صدهایی که موجود بوده در اجتماع و از دستاوردهایتان گفتین. وقتی در مورد رهبر و رهبری صحبت میشه در جامعه ما، شاید نخستین چیزی که به ذهنها در جامعه ما میرسه این است که رهبر باید یک مرد باشه. شاید این مسئله بر بگرده به تاریخ نزدیک ما و رهبران احزاب چپی و راستی را که در کشور دیدیم و تجربه کردیم و داشتیم. جالب است از شما بشنویم که دید شما به رهبری چگونه است و به رهبری زن چقدر باورمند هستین؟
دیدم در مقابل رهبری است که برای فرق نمیکنه که کسی که رهبر باید باشه زن باشه یا مرد باشه، تفاوتی نمیکنه، ولی کسی که میتونه باشه که تلانای دقیق داشته باشه و بتونه تلانایی که داره و نفع مردم باشه و اینا را پیاده بتونه، ولی در موردی که زن میتونه رهبر باشه یا نباشه من به آینده یک دید مثبتی دارم. من فکر میکنم که میتونه یک زن رهبر باشه، میتونه که پیش ببره، به شرطی که زن همیشه گفته شده که نیم پیکره جامعه است و وقتی که مردها در کنار او نباشن و او را مثال تشویق نکنن، حمایت نکنن، هیچ وقت نمیتونه. وقتی که مثال یک مرد در اصل یک جامعه است، وقتی که رهبری را پیش میگیرم معاون او یک زن باید باشه. در سطح خردتر میگیریم فامیل ها، وقتی که مرد خانه ریاست یا رهبری خانه را میگیرن معاون او خانومش است و ملتی که اونا تشکیل دادن اما فامیل خرد خودشان است. ما علیجا میگیریم وقتی که مرد باشه بدون زن نمیتونه رهبری رو پیش ببره و وقتی که زن هم باشه بدون مرد نمیتونه.
تشکر. در حالی که سال 2014 فرا میرسه مردم مخصوصا زنان نظرات متفاوتی دارند. برخی آن نگرانند از رفتن به گذشته و گروه دیگر هم امیدوار به حرکت به جلو. شما خودتان را در میان کدام گروه میبینین؟ نگرانید یا امیدوار؟
من یک مقدار نگران بودم، ولی فعلا امیدوار هستم. اگر پیمان امنیتی با آمریکا اگر امضا شه من امید دارم به آینده، امیدوار هستم و آینده روشنی رو برای افغانستان و ملت افغانستان و هموطنهای خودم میبینم، چرا که ما فعلا ضرورت داریم، ضرورت داریم به پیمان امنیتی و باید داشته باشیم همراه خودم، چرا که هنوز بعضی مشکلات در بین جامعه ما وجود داره، ولی با بستن این پیمان یک مقدار از این چالش ها حل میشه. فعلا نسل جوانی که ما در رأس جامعه داریم خوشبین هستند و میتونن که جامعه آینده ما را پیش ببرن و انشالله او هم به همت خودشان و تشویق و حمایت کلانا انشالله که آینده خوبی داشته باشد افغانستان ما و شما.
تشکر. حلیمه جان، شما که برای خودتان یک رهبر هستید، زندگیتان را در جهت مثبت دگرگون ساختید و دیگر دختران و زنان را هم زندگیشان را متحول ساختید. چی فکر میکنین گفتن و رساندن قصه های کامیابی زنان موفق در الهام بخشی، تحرک‌سازی و نفوذ پذیری برای دیگر زنان چقدر مهم است؟
بسیار رول مهم داره، چرا که من در فعالیت های خودم از این مسئله استفاده کردم، از این داستان ها استفاده کردم و تونستم که فعالیت های خودم پیش ببرم، ولی فعلا داستان خودم هم یک داستانی شده که در سر زبان ها فعلا است. و وقتی که یک خانم میخواد شروع بکنه، خانم های دیگه میگن که شما ببینین طرف این نفر ببینین و طرف خود ببینین و کوشش بکنین که خودتون رو به جایی که این هست برسانین و باز من میگم نی به جایی که من هستم نی از من کده بالاتر برسین و کوشش بکنین که خودتون و دیگه خانم های کده پالوی تان هستن اینا رو در قسمت رشد و انکشاف تشویق بکنین و حمایت بکنین و همکاری بکنین.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نسیار هنج فشاید دیدم دیگه چیزه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، امید شب و روزتان بخیر و خوشی بگذرد. آیا در تولد دختر تقصیر از مادر است؟
شوهرم برای ما گفت که اگر طفل خانه تولد شد دختر بود ما ترا میکشم.
گفت چرا تو شکم داری دختر؟ این دختر گفتم ما ترا طلاق میدم.
در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع راندن، طلاق دادن و کاربرد خشونت های از این دست با زنان به سبب دختر به دنیا آوردنشان میپردازیم.
قرآن پاک طبقه اوناس مقدم ذکر کرده است. الله میبخشد به کسی که بخواهد دختر و میبخشد به کسی.
عوامل و راه حل های این موضوع و نظریات زنان و کارشناسان را هم در گزارش با خود داریم. برنامه کنونی زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیازی دارید. در آغاز یکی دو رویداد مهم هفته گذشته را در رابطه با زندگی زنان با فروزان حبیبزاده پی میگیریم.
دختر نوجوانی که میگوید برادرش او را برای یک حمله انتحاری مجبور ساخته بود از رئیس جمهور کرزی خواسته است که برایش محل نو بودوباش پیدا کند. این دختر که سپوژمه نام دارد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است از رفتن به خانه ترس دارد، زیرا بار دیگر تحت فشار مجبور خواهد شد که مواد انفجاری را به بدن خود ببندد و به حمله انتحاری دست بزند. سپوژمه که به گفته مقامات پلیس 10 ساله میباشد روز دوشنبه هفته گذشته بعد از آن دستگیر شد که به گفته آنها برادرش به بدن وای مواد انفجاری را بسته و او را برای یک حمله انتحاری بر یک پسته پلیس در ولسوالی خانشین ولایت هلمند فرستاده بود. طالبان دست داشتن در این اقدام را رد کردند. پلیس پدر این دختر را برای تحقیقات دستگیر نموده ولی برادر این دختر با مواد انفجاری فرار کرده است. سخنگوی والی ولایت هلمند عمر زواق گفته است که دوسیه سپوژمه را با دقت و جدیت بررسی میکنند و بعد از تحقیقات از پدر این دختر جزئیات بیشتر را ارائه خواهند کرد. با محکمه استیناف ولایت بغلان شخص را به جرم اختطاف، قتل و تجاوز محکوم به اعدام کرد. این حکم هفته گذشته از سوی قاضی محمد ظاهر رحیم رئیس این محکمه صادر گردید. نورگل چند پیش دختری را به نام پلوشه از کابل اختطاف نموده و پس از تجاوز وی را به قتل رسانیده است. دو برادر وی که در این جرایم شریک دانسته شدند هر یک به 20 سال حبس محکوم گردیدند.
چهار سال اختر دارم، ایمون دختر از بچه ندارم، خوشیم کلی میفتیم بچه ایم یکست با بچه بیاری تال در شفاخانه گوش نه تشنه افتادیم نه به زنم آمدیم نه برمونان آوردیم.
شکایت خانم لطیفه باشنده ولایت پروان را شنیدین که به جرم داشتن و یا به دنیا آوردن دختر، شوهر و خانوادیش او را از شفاخانه رابی بلخی که اونجا بستر است نخواستن به خانه ببرن. شنوندای عزیز، دخترکشی و زنده به گور کردن دختران قبل از ظهور اسلام یکی از دردناکترین پدیده های عصر جاهلیت عرب بود. اما امروزه که در قرن 21 هم قرار داریم، با کم تفاوت خشونت علیه زنان همچنان یکی از بزرگترین معضلات جامعه امروزی دنیا است. سازمان ملل اعلام کرده که از هر 3 زن در دنیا به طور اوسط یک زن هدف خشونت قرار می گیره. از جمله این خشونت‌ها یکی هم نخواستن و حقیر شمردن جنسیت دختر از آوان جنین در رحم مادر را میتوان نام برد. چنانچه در برخی از خانواده‌های افغان در دوران بارداری زن اگر تثبیت شود که جنسیت طفل دختر است، شوهر زن را ملامت و تهدید به مرگ و طلاق می‌کند. خانم مرضیه باشنده ولایت پکتیکا از جمله زنان است که از ترس تهدیدهای شوهرش 9 ماه بارداریش با گریه و دعا و زاری سپری کرده.
5 اولاد دارم. با اول باری عمل داشتم، شوهرم برام گفت که اگر طفل خانه تولد شد دختر بود مطرح میکشم، با شف خانه مطرح خانه نمیرم. کل شب و روز ادمی چرت بودم که خدایا اگر این دختر باشه من چی کنم. شب و روز دعا و گریه میکردم که خدایا طفلی که از بچه باشه که می مرا نکشه یا ملت کوبم نکنه. بازم بود که خدا ما رحم کرد، هیچ مز شوهرم دختر ندارم.
بیشتر دیده میشه که ساختار جامعه افغانی به سبب سنتی بودنش نیز ناهنجاری های مربوط به خشونت را میپذیره و رفتار خشن را تحمل میکنه و باعث تقویت خشونت خانوادگی و گردش او از نسل به نسل دیگر میشه. گلبیبی زن دیگری که باشنده چاریکار است از روزگار تلخ دختر خالش سخن میگه که به خاطر داشتن 6 دختر و حمله 7 دخترش از خانه شوهر رانده شده.
یک دختر خاله ما 6 دختر داره. 6 دختر خدا یک بچه دادش. او بچهش هم 70 مرد. حال بازگشته 8 ماه مله دار است. حال دختر که ماینه کردن میبینن اشکمش هم دختر است. شوش گفته که من تو را از خانه میکشم طلاقت میکنم. خطه تمیتم برو بدر ما چکن ما دختر را دورم قطار کنم. گفته چرا تو شکم داری دختر؟ این حالی دختر بیچاره گیریان و سوران روز بدی. این دختر بیچاره خیست میرم واز ایورش دورش داده خانه ایورش رفته. باش که چطور میشه.
اما دکتر محمد عیاض نیازی استاد پهنزه شریعت پهنتون کابل و یکی از عالمان دین از لحاظ شریعت ملامت و گناهگار دانستن بیمورد زن را در گناهی که مرتکب نشده نوع حق تلفی و ظلم میداند.
خداوند در سوره شورا میفرماید که یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. حتی در اینجا میبینیم که قرآن پاک طبقه اناس مقدم ذکر کرده است. الله میبخشد به کسی که بخواهد دختر و میبخشد به کسی که بخواهد پسر، و یا این که دختر و پسر به کسی که بخواهد میبخشد، و اگر اراده خداوند به دختر و پسر و اولاد نشده باشد او را عقیم میگذارد. این خانمی بیچاره در این مورد کدام گناهی ندارد، خداوند اراده کرده براش. و این انسان ظالمی که در این حالت وقتی که به جای از اینکه خانمی خود با او برخورد خوب داشته باشد، ولی یک گناهی بزرگی است که یک انسان به خانمی بارداری خود که در او هیچ تقصیری نداره برخورد نادرست می و تهدید میکند او را. خود تهدید یک جرم است و اهانت به شخصیت انسان است، جایی که خدا و پیغمبر تاکید کرده که ما در اونجا خوش باشیم، شکر خداوند به جا بکنیم و خیر او را از خداوند بخواهیم. برعکس اقدام از این خلاف قرآن و سنت است.
چی فکر میکنین؟ از لحاظ طبی در تعیین و شکل گیری جنسیت دختر و یا پسر در جنین نقش اساسی را کدام کروموزوم ها داشته میتونه؟ و آیا امتیاز و ملامتی او تنها مربوط به زن میشه؟ پاسخ این سوال را از دکتر آمنه هاشمی، ترینر متخصص ولادی نسایی شفاخانه ملاله میشنویم.
پدرها که هستن 2 جوره کروموزوم دارن که اکس و وای است، یکیش دختری است یکیش بچه. و مادرها که هستن کروموزوم دارن که یک جفت است و اکس است. اگر از طرف پدر کروموزوم وای متوارث باشه، یک جا شوه با اوم یا تخمه خانم بچه پیدا میشه. و اگر اکس کروموزومی که نزد پدرها هست که این دخترانه هست، اگر امروی اوم یا تخمه زنانه یک جا شوه دختر بوده. بنابراین هیچ گونه مقصر مادران نیستن، از طرف خداوند است. من یک مریض داشتم 4 دختر داشت، بسیار گریان کرده آمده بود و میگفت که دکتر بگه این معلوم شود که دختر است من ایره سخت میکنم. اگر شوهرم بفهمد که این هم دختر است، حتی از آوردن غذا و میوه و ایگه پا جلو گیری میکنم برای از اینکه او خود تلخی در خانه میکنم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
خشونت خانوادگی، تجاوز، خرید و فروش زنان و دختران، تنفروشی اجباری، بردگی جنسی، خشونت‌های ناشی از جنگ، میل به قتل، بردگی جنسی، بارداری اجباری، کشتار نوزادان دختر، انتخاب جنسیت نوزادان، خشونت سیاسی و غیره عوامل در نابود ساختن اعتماد به نفس و امید به زندگی و آینده زنان میتواند صدمه‌های ناگوار را وارد کند.
با وجود که مادر به حد مریض است که یک مادر میگیم که طفلت سر نداره، یه وزیزی که متوجه ازی باشه که طفلم سر نداره من چی را و چرا دکتر سی بیاده بگوین بچه است یا دختر، یا مثلا اگر بگویی که طفلت 5 ماه هست ولی در بدنت فوت شده، یه وزیزی که متوجه باشه که بچه خطر مواجه استم چطوری رو ولادت بکنم، فقط دکتر سی بیاده فنتش همون دختر است یا بچه است، یعنی از دست که سر از اینا فشار است و میخواین که بچه پیدا شه و مجردی که میگی دختر است مادر جگرخون میشه، حتی یکان دفعه که فشارش بلند باشه معاینات ضرورت داشته باشه گمش که بلادر بسش خالص مبرای از مینه خانه و یه قطعی است که من بچشم خود هر روز میبینم.
برخی از متخصصین امراض نسایی ولادی به این باور هستند که 80% از خانواده ها در برابر تولد دختران احساس ناخوشنودی دارند، در حالی که با موارد چون شیر ندادن مادر به نوزاد دختر پس از تولد و حتی رها کردن نوزاد دختر در شفاخانه 2 تا 3 مرتبه در یک ماه برمی خورند. باقی معلومات را از دکتر عتیق الله حلیمی رئیس شفاخانه ناز و انا و ترینر متخصص در شفاخانه ملاله بشنوین.
مواقع بازن دیده شده در خود شفاخانه ما که بعضی از خانماست که تعداد دخترش زیاد میشه، دخترم میگذارن در شفاخانه بدون سرنوشتش که معلوم شوه که ایره کی خواهد برد، این دختر چطور خواهد شد، اما خودشان فرار میکنه از شفاخانه. هم از نظر عاطفی، هم از نظر انسانی و هم از نظر اسلامی کار درست نیست.
در بیشتر حالات برخی از خانواده ها با مراجعه به دکتر و معاینات تلویزیونی وقتی از جنسیت نوزادی که دختر است آگاهی مییابند، آنگاه در تغذیه، مداوا و توجه به زن در دوران بارداری او پرداخت نمی کنند، در حالی که از دید اسلام و هم طبابت دوران بارداری از حالات خاص و حیاتی برای یک مادر می تانه باشد. باز هم دکتر حلیمی توضیحات دارد.
به این شک نیست وقتی که یک مادر باردار میشه به غذای اضافی ضرورت داره، هر قدر که غذایشان خوب باشه طفلشان اما قدر خوبتر و صحتمند میه. اگر امی رسیدگی برای مادرهایی که حاملت باردار صورت نگیره و خاصتنی که معاینات تلویزیونی که بار بار نزد خانما صورت میگیره جنسیتشان هم برش میگن، دختر گفتن برازی ها یک مشکل روحی و روانی دیگه را ایجاد میکنه که سر جنین که در بطن مادر است تاثیرات بسیار بد داشته میباشه که باعث سوء اشکال میشه. پس بیاین برازی فکر کنیم که یک مادر که باردار میشه چقدر مهم است برای ازش غذای خوبتر آماده بکنیم، نوازش کنیم او را.
اسپیشال دختر جوانی که از سالهای کودکی تا جوانی بار درد سنگین این حقیقت تلخ را که او موجود اضافی برای خانوادش بوده است به دوش
می‌کشد.
ما 11 خواهر هستیم. من دختر نهمی مادر و پدرم هستم. برام قصه کردند که وقتی تولد شده بودم به خاطری که دختر بودم تا در روزنامه نداشتم. بالاخره دوستان ما گفتند که چرا برایش نام نمیگذارید. بعدن پدرم مجبور شد تا نامی بر من گذاشت. وقتی از این حقیقت خبر شدم آنقدر دلم غمگین شد که در این دنیای بزرگ جایی برای زیستن نداشتم و تا به حال وقتی به این حقیقت فکر می کنم در قلبم درد احساس
می کنم.
هر کسی به این گونه حقیقت روبرو گردد احساس درد و تنهایی می کند و من شاید برای پدر و مادرم یک کس اضافی بودم، برالاوی که برایم نام نگذاشته بودند. تا 3 روز مادرم نیز برایم شیر نمی داد. وقتی گرسنه می شدم و گریه می کردم اما مرا با چای شیرین تسلی می داد. من هیچ گناهی نداشتم اما اونا قصد این که چرا من پسر نبودم را از من می گرفتم.
از دید اسلام در خانه ای که پسر تولد شود 3 شبانه روز و اگر دختر تولد شود 40 شبانه روز رحمت و نور خدا در آن خانه جاری می گردد. دکتر محمد عیاض نیازی استاد پهنزه شرعیات پهنتون کابل میگه در حدیث ذکر شده که دختر باعث داخل شدن مادر و پدر هرچند گناهکار به بهشت می گردد.
به حدیث دیگری می فرمایند که خداوند وقتی که به کسی 3 دختر می دهد با او برخورد خوب می کند، تربیه و تعلیمشان تکمیل تحمیل می کند و اوها را آبرومندانه و با عزت و قدر به شوهر می دهد، در روز قیامت این سه دختر باعثی دخولی پدر و مادر در جنت می شود، که اگر چندی که شخص گناهگار باشد داخل جنت می شود که این جایگاه شهید است، شهید شفاعت کرده می تواند. پس یکی از صحابه کرام گفت یا رسول الله اگر کسی دو دختر داشته باشد، اگر کسی یک دختر داشته باشد و همچنین برخورد خوبی بکنه و حقوقشان را بجا کنه، آیا از این شرف برخوردار می شود؟ فرمودند که بلی.
بحث ما برمیگرده به ای که حقوق زنان جزء لاینفک حقوق بشر و جهان شمول است. خشونت علیه زنان در جامعه ما ریشه عمیق دارد و مستلزم یک مقابله جدی و همگانی است. از این رو فکر میشه بر دولت افغانستان و سازمان ملل متحد لازم است که با همکاری مشترک خیش از جمله در کاهش خشونت علیه زنان و اطفال کمک اساسی نمایند و هم برای خانواده ها از لحاظ طبی و شرعی از طریق ملا امامان مساجد، عالمان دین، مکاتب، رسانه های همگانی و ارگان های مسئول آگاهی داده شود تا حقوق دختران از آوان نوزادی تا جوانی و بالاخره هنگام مادر شدن باز هم از بابت تولد نوزاد دختر با عذاب ملامتی ناخواسته و خشونت های لفظی، فیزیکی، روانی و رانده شدن و طلاق از سوی شوهر روبرو نگردند. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سفر کردم که صد قافله دل هم رهیوز، هر کجا هست خدایا با سلامت ترش، ای غایب از نظر و خدا می سپارم،
I'm Sa 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 s